تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. در جاده ها دیگر سواری نیست، باور کن. گردی نمی خیزد، غباری نیست، باور کن. دریا خساست می کند با دشت ها، ای ابر باری که بارانی به باری نیست، باور کن. ایوان به ایوان می روی، اما گل نرگس بیرون از این گلدان بهاری نیست، باور کن. با تو قراری داشتیم از سالهای دور، اما دگر ما را قراری نیست، باور کن. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز کردیم برنامه امروز سمت خدا رو. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان خوب و عزیز شبکه سه سیما، مخصوصا بیننده های خوب و صمیمی برنامه سمت خدا. امروز هم خدا رو شکر میکنیم که یک فرصت دیگه ازش گرفتیم تا لحظات و دقایقی رو با شما باشیم و همراه شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. برنامه امروز ما با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رفیع تقدیم حضورتون میشه که بنده با احترام خدمت ایشون سلام عرض میکنم. حجت سلام عرض.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و عرض ارادت دارم خدمت بینندگان عزیز شما و خود حضرت عالی.
سلامت باشید، متشکرم. امروز انشاءالله اگر خدا توفیق بده باز هم قراره که آموزه‌های دینمون رو تطبیق بدین با کلام نورانی وحی. و من ابتدای برنامه امروز میخوام خواهش بکنم از همه شما بینندگان عزیز که اگر امکانش هست یک جلد کلام الله مجید دم دستتون باشه و ببینیم که انشاءالله امروز آقای دکتر رفیع چه بحثی رو قراره برامون آغاز بکنه. آقای دکتر رفیع امروز از کجای کلام الله مجید برامون نکاتی رو برمغان خواهید آورد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز توجه دارند که ما از چند برنامه قبل موضوع رو اخلاق در قرآن اعلام کردیم و همونطور که خود قرآن می‌فرماید لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه مطالب در این کتاب و در این قرآن آمده. البته منظور از همه طبیعتاً اصول مطالب اخلاقی و اعتقادی است. و بعد می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن انسان‌ها رو به راه استوار هدایت می‌کند. خیلی در خود قرآن فراوان آیاتی داریم که به معرفی این کتاب پرداخته و قرآن رو موعظه، شفا، رحمت، فصل الخطاب و بالاخره این کتاب رو تبیان همه چیز می‌داند. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه تفسیر المیزان میگه این قرآن تبیان همه چیز است، پس تبیان خودش هم هست. یعنی خودش هم میخوای بفهمی اول از خودش شروع کن. اهل بیت عصمت و طهارت و ائمه بزرگوار ما رسول گرامی اسلام هم همواره مردم رو ارجاع به قرآن دادن، حتی در ارزیابی کلمات خودشون فرمودن اگر کلام ما هم یه وقتی خواستید ارزیابی کنید با این قرآن بسنجید. ما تو این برنامه بیشتر دنبال مباحث سلسله وار بودیم که بینندگان هم بتونن یک جا دنبال کنن، چون میدونید یک بحث خیلی تخصصی ما نداریم که یه تفسیر تخصصی در واقع ریزی که بخوایم تو این برنامه محدود بهش بپردازیم. من این هفته سوره فرقان رو به ذهنم رسید، البته قبلا هم یه اشاره کردیم، از آیه 63 به بعد این سوره که خداوند تبارک و تعالی در این سوره به بیان صفات بندگان ممتاز و بندگان برگزیده پرداخته. همه من و شما دلمون میخواد محبوب باشیم پیش خدا، دلمون میخواد در واقع خدا ما رو دوست داشته باشه. خدا یه دوستی عام داره، همه بنده هاشو دوست داره. اتفاقا حدیث هم داریم که خدا بندهشو دوست داره، گاهی از عمل بنده بدش میاد. مثل اینکه شما بچه‌تو دوست داری، از این خلافش بدت میاد. دارد ان الله يحب العبد و يبغض عمله. خیلی نکته دقیقی است. نارو برای کسایی میگم که گاهی خلاف میکنن بدونن خدا دوستشون داره، اما از اون کاری که این میکنه، از اون شرابخوریش، از اون دروغ گفتنش، از اون تهمت زدنش بدشون میاد. به همین دلیل در این سوره خداوند به 12 ویژگی تقریبا، حالا انشاءالله بشماریم ببینیم همینطور میشه یا نه، پرداخته که میفرماید اگر کسی این ویژگی ها رو داشته باشه، این عباد الرحمنه، یعنی بنده ویژه خداست.
یعنی اگه میخواییم ما بدونیم که بنده ویژه خدا هستیم،
آره، یه مرور این صفات رو با هم داشته باشیم بد نیست. البته بعضی ها میگن چرا اینجا اومده و عباد الرحمن نگفته عباد الله. بدونید که بعد از کلمه الله، کلمه رحمان تقریبا پرکاربردترین واژه است و حتی تو قرآن بعضی جاها میفرماید اسجدوا للرحمن، تاکید اینه اسجدوا للرحمن. این سوره هم چون قبلش خداوند میفرماید که بهشون بگید برای خدای رحمان سجده کنن، قالوا و من رحمان، میگن رحمان کیه، رحمان چیه، به خاطر همین خدا دارد اینجا معرفی میکنه. حالا اجازه بفرمایید،
بله بفرمایید، من وارد بحث بشم. ما صفحه خب 365 قرآن هایی که به خط عثمان طه هست و آیه 63 سوره مبارکه 63
و عباد الرحمن. عباد الرحمن کیا هستن؟ الذین یمشون علی الارض هونا، کسایی که وقتی رو زمین راه میرن با تکبر راه نمیرن. حالا چرا اینجا از راه رفتن شروع کرده؟ اینم یه نکته روانشناسی است. میگن هر صفتی که انسان داشته باشه تو رفتار خودشو نشون میده. آدم متواضع رفتارش نشون میده، آدم متکبر رفتارش نشون میده، آدم حسود از حرف زدنش، از نگاهش معلومه. اتفاقا یه حدیث در از امیر داریم که خیلی دقیقه، ترجمهش نمیفرماد هیچ کسی هیچ صفت زشتی رو پنهان نمیکنه مگر اینکه در چهره یا در گفتارش بروز میده. ما از مر احد شیئا، یعنی کسی چیزی رو مخفی در درونش نداره مگر اینکه یه جوری نشون میده. شما حسودو بالاخره یه چیزی میگه میفهمی حسودی، متکبر یه چیزی میگه میفهمی متکبری. اینجا رفته رو راه رفتن. میفرماید انسانهای برگزیده کسایی هستند که وقتی راه میرن متکبر نیستن، یعنی تو زندگیشون متواضعن. جالب بینندگان عزیز ما دقت داشته باشن از این 12 ویژگی که اشاره خواهیم کرد، چرا اولیش رفته رو صفت تواضع و تکبر نداشتن؟ دلیلش این است که اگر کسی تکبر داشت بنده خوبی هم نیست، اگر تکبر داشت خوب عبادت هم نمی کنه، اگر تکبر داشت روابط اجتماعی خوبی هم نداره. لذا اینجا نکته ای رو مطرح کرده که نکته کلیدی است، یمشون علی الارض هونا. این اولین ویژگی. ویژگی دوم، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ببینید کسانی که در روز ما باشون برخورد میکنیم تو جامعه چند جوره. یه وقت با یه عالم صحبت میکنیم، یه وقت با یه دانشمند حرف میزنیم، یه وقت با یه آدمی که قدرت تحلیل داره، یه آدم آگاهیه، یه وقت مخاطب ما یه جاهله. یعنی چی جاهل؟ جاهل در اینجا معنی بی سواد نیست، یعنی کسی که کشش نداره، بیشتر از این درک و توان نداره. قرآن میفرماید اگر با این جور افراد برخورد کردید قالوا سلام، از کنارش رد بشید. میگفت که یه آقای میگفت توی خیابان میرفتم، یه پیره مردی خیلی همچین مسن و یه موتور قرازه‌ای هم داشت، خلاصه این سوار بود و داشت میامد، خوردیم به هم دیگه، زد به ماشین ما و یه جایی از ماشین ما رو خراب کرد. گفتم آقا جون یه طرفه میای؟ گفت یه طرفه یعنی چی؟ گفتم یعنی گفت ممنوع یعنی چی؟ دیدم این هر چی میگم اصلا این تو باغ نیست. گفتم آقا جون ببخشید، بفرمایید، من مقصرم، شما برو. گاهی از اوقات آدم با یک کسی برخورد میکنه تو جام، کم هم نیستن اینجور افرادا، که شما بیای یه وقت خودشو میذاره به نادانی، نه اون آدم زرنگی، اما واقعا بعضی هستن که اصلا اینجور در واقع کشش ها و درک ها درشون نیست. و اذا خاطب همون جام، اگر با یک کسی اینطوری برخورد کردید قالو سلاما، معروف است دیگه آقا مالک اشتر میرفتن یک کسی اومد یه چیزی پرتاب کرد، آشغالی بود چیزی بود پرتاب کرد به چهره ایشون، اصلا مالک بر نگشت نگاه کنه ببینه این کی هست. این همونه، و از خاطب و امول جاهلون قالو سلام.
بعضی میگن اگه این کارو بکنی میگن فلانی کم آورده.
نه کم آوردن اینه که خب مالکو که میشناسن، این هیکل و این قد و این اون بابام یه آدم معمولی بوده، این جای کم آوردن نیست. وقتی انسان میبیند که فرض بکنیم شخصیتی مثل امام سجاد داره میره، طرف اومده بهش ناسزا میگه، آقا خوب که گوش کرد، فرمودن که مشکلی داری، دلیلش چیه؟ پول میخوای؟ خانه میخوای؟ امام اگه اشاره کنه میرزن سر طرف باش برخورد میکنن. یه فقیر اومد تو مسجد خدمت پیغمبر طلب کمک کرد، رسول خدا پول پیشش نبود، این یه توهینی به پیغمبر کرد، جسارتی کرد، اصحاب بلند شدن بزننش، این کجا کم آورده، این مسجد اشاره کنه تکه تکش میکنن. پیغمبر اومد بنشینید، نگذاش برخورد کنن، او رو به منزل برد، غذا داد، تامینش کرد. بالاخره این جاهلون قالوا سلاما یعنی کسانی که قدرت تحمل دارند. یکی از نشانه هاش این افراد نادان تو جامعه تحمل کنند و در واقع درگیر نشن. به عبارت دیگر ببینید بینندگان عزیز، این چون مبتلا به من عرض میکنم، شما با زن و بچه تو خیابون داری میری تو ماشین، یه جوونی یه آدمی به هر دلیلی میاد یه چیزی به شما میگه، شیشه ماشین رو میکشه پایین، یا موتور از بغل شما رد میشه، توجه نکن، از که بیای دعوا کنی خانوادت ناراحت میشن، به زن و بچهت نگاه میکنن، مردم جمع میشن، ترافیک ایجاد میکنی. آره جنبه خوب. اذا خاطب هم الجاهلونه قالو سلاما، این یکی از ویژگی هایی است که داره. گفتن مرحوم کاشف القتا که من سر قبر ایشون تو نجف اشرف رفتم، توصیه میکنم عزیزانی که نجف میرن سر قبر این عالم بزرگوار، برای خیلی عالم بزرگواری بود مرحوم کاشف القتا، که نزدیک عرصت امیر تو یک قرفه دفنه توی اتاقی، ایشون تو مسجد بود، یک کسی آمد گفت که حالا مثلا شاید هم سید بوده اون بنده خدا، منطقه عصبانی مزاج بوده، آمد گفتش که آشیخ به من کمک کن، مثلا حق ماست، حق ما بشه توس بده به ما. ایشون گفت من چیزی پیشم نیست، باشه بد، آب دهان پرتاب کرد به صورت کاشفق، تا ایشون مریداش پشت سر بلند شدن با عصبانیت، دست برد زیر محاسنش، گفت هر کس شیخ و محاسنش رو دوست داره، من رو دوست داره، میخواد به من توهین نشه، کاری با ایشون نداشته باشه. عباشو در آورد، خودش تو صف نماز جماعت شروع کرد پول جمع کردن، پولا رو داد به این آقا، این آقا رو ردش کرد رفت. این میشه قدرت تحمل. البته سخته ها، بعضی به قول شما میگن ای افت کم آورد فلان آورد، ولی نه، این کم آوردن نیست، این زیاد آوردن اتفاقا، این نشانه بزرگواری، نشانه عظمته که انسان افکاری که تو جامعه یه وقتی کشش و توان و درکشون پایینه، اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام، این صفت دوم. جالب است بینندگان عزیز ما دقت کنن، ما داریم ویژگی های بندگان ممتاز رو میگیم، دو تاش تا حالا برگشت به روابط اجتماعی، متکبران راه نرن، با مردم برخورد این گونه داشته باشن. الان سومیش میره رو بحث نماز و عبادت، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسایی که بیتوته میکنن یعنی شب بلند میشن سجده میکنن، قیام میکنن، با خدا صحبت میکنن. یه چیزی من اینجا بگم، تو قرآن خیلی جا وقتی صحبت از نماز میخواد بشه، به جای اینکه نماز رو بگه یکی از ارکانش رو میگه، بیشتر هم سجده رو میگه. مثل اینکه شما بخوای یه ماشین بخری بگی موتورش، موتور اساسش دیگه. خدا تو قرآن به جای اینکه بگه مثلا نمازگزار، میگه ساجدون،
نماد بندگی سجده.
آره میگه، به جای اینکه مثلا بگید که مثلا اینا نماز میخونن، میگه سجدا. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه مقداری به سجده های نماز اهمیت بیشتر بدید. حدیث هم دیدم یه کسی اومد خدمت پیغمبر، دو تا حدیث داریم، یکی آمد گفت یا رسول الله میخوام در بهشت همسایه شما باشم، حضرت فرمودن با سجده های طولانیت منو یاری کن. یه کسی دیگه اومده بود، باز یه گناهی مرتکب شده بود، حالا گناهش کاری ندارم، گفت آقا کفارش چیه؟ فرمود سجده های نماز رو طولانی کن. خیلی هم توصیه شده است به این مطلب که چون سجده نزدیکترین حالت بنده به خداست، وقتی شما همه اعضا رو خاک میذاری، میگه خدای من در مقابل هیچ کس جز تو سجده نمیکنم، معناش همینه. اینجا میگه اینا کسایی هستند که یبیتون ربهم، تو دل شب بلند میشن با خدا حرف میزنن. حالا سر گفته یبیتون، روز رو نگفته، چون شب یه آرامشی داره، شب عبادت ریا توش کمتره. من حالا توصیه میکنم به خانواده های محترم این به عنوان یک در واقع تجربه و به عنوان یک سفارش من عرض میکنم. شب قبل از اینکه بخوابید وضو بگیرید، دو رکعت نماز بخوانید، بخوابید، ببینید چقدر تو زندگیتون نورانیت ایجاد میشه. کار مشکلی هم نیست. اتفاقا روایت دیدم از پیامبر اکرم سوال شد، اینی که قرآن میگه ذاکرین و ذاکرات، یعنی کسایی که ذکر خدا زیاد میگن، فرمود مصداقش اونایی هستن که قبل از خواب دو رکعت نماز بخونن و بخوابن.
مثل نماز صبح
دو رکعت نماز مستحبی. حالا بعضی نماز قضا دارن، دو رکعت نماز قضا. نفس این که آدم قبل از خواب یه وضوئی بگیره، دو رکعت نماز بخونه، بعد بره تو رخت خواب، آیا نورانیت زندگی انسان خوابهای آشفته رو میبره، آرامش میاره. اگه خدا جانش رو گرفت تو خواب، بالاخره اتفاق میفته، اینقدر آدم خوابیدن صبح نشدن، این بالاخره احساس میکند که خب با نماز خوابیده، با وضو خوابیده، خوابش میشه عبادت. آمد یه کسی، حدیث داریم، اگر کسی وضو بگیره بره تو رخت خوابش، رخت خواب مسلاش میشه، یعنی گویا رفته تو مسلا خوابیده، جایی که نماز محراب، تو محراب خوابیده. در روایت داریم اگر کسی با وضو و با طهارت بخوابه رزقش زیاد میشه. خب اینا چیزایی است که کارهای ساده ای هست، سخت نیست. حالا چون خانواده ها غالبا گوش میدن این حرفا رو، من عرض میکنم که یبیتون، ممکنه کسی بگه آقا این یبیتون یعنی چی؟ ما باشیم تو دل شب. بله اگه تونستید خیلی خوبه، ولی اقلش اینه. الانم که دیگه 12:01 کمتر کسی نمیخوابه شبا، گرچه خیلی دیره، باید زودتر خوابید، ولی گاهی برنامه‌ریزی ها اینطور هست، کارها، هفته آمدها. اگر واقعا دو رکعت نماز شب بخونن، یه سجده ای و یک استغفاری و بخوابن، این میشه مصداق همین آیه والذین. میخوام راهکارش هم بگم، سخت نیست، سخت
کلی هم تازه اثراتو
برای آره اثرات داره. ویژگی سوم، چهارم، والذین، دقت کنن بینندگان عزیز ما، غالبا هی تکرار میکنه والذین، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. چهارمین صفت بندگان ممتاز خدا این است که دغدغه عذاب جهنم دارن، میگن خدای عذاب جهنم رو از ما دور کن. همینجا به عزیزان بیننده بگم، ببینید خدا نه آتش ساز نه بهشت ساز. آتش رو ما میسازیم، بهشت هم ما میسازیم. قرآن هم میفرماید النار وقودها الناس والحجاره، آتش اون ماده سوختنیش خود شما هستید. بهشت هم میفرماید اعدت للمتقین، تقواست که بهشت فراهم میکنه. حالا عرض من این است، یکی از دغدغه های انسان های مؤمن نستش که از جهنم میترسن. بالاخره ترس هم داره جهنم دیگه. من یه بار یه حدیث یه جا خوندم، یه وقتم پیشنهاد دارم بودم اینو بنویسنش تو مراکز آموزشی نصب کنن. از حضرت علی علیه السلام سوال شد علم چیه؟ آقا فرمود چهار چیز. سؤل علی علیه السلام عن العلم فقال اربع کلمات، همشو نمیخوام بگم، اشاره میکنم. فرمود علم چهار چیزه. یک، انقدر خدا رو عبادت کن که به خدا نیاز داری. دو، انقدر گناه کن که طاقت آتش داری. من نمیدونم بینندگان ما الان بعضی تو آشپزخونه موقع نهار درست کردنشون خانمو ببینن طاقت دارن این قابلوها رو بگیرن، طاقت دارن این روغن دستشون بچه، که چه داد و فریادی میزنن. عزیزان جهنم رفتنی نیست واقعا. بعضی میگن چه کار داری آقا، خودم میخوام برم، خودم میخوام بسوزم، میخوام گناهشم بکنم. نه اینطور نیست، واقعا جهنم رفتنی نیست، سخته. البته خدا خیلی مهربانه، من اعتقادم این هستش که بهشتی ها خیلی بیشتر از جهنمی ها هستن. حضرت امیر هم در دعای کمیل میفرماید اگر اون کفار معاند نبودن تو اصلا جهنم رو خلق نمی کردی، لولا ان تخلد فیها المعاندین لجعلنا النار كلها بردا و سلام. ولی بالاخره یه هشدار جدی است. امیر المومنین چشم درد داشت، نشسته بود تو خانه، چشمش خیلی درد میکرد. پیغمبر آمد دیدنش، وقتی نشست کنارش، اینم قابل توجه، اینا که دیدن مریض میرن، به جای الفاظ بی ربط و خسته کنه کردن مریض، میشه گاهی بار عبادی به این کار داد. فرمودن علی جان، افرادی هستند در جهنم میخهای آتشین در بدنشون چنین چنین میشه چنین. شروع کرد یه قضیه از عذاب گفت. حضرت امیر پاشد نشست، گفت یا رسول الله چشم درد یادم رفت، یادم رفت. اینها نکاتی است بالاخره، اینی که این همه ائمه ما هر نماز عشایی که حضرت امیر میخوند برمیگشت رو به جمعیت میفرمود تجهز رحمکم الله، مردم آماده باشید برای قیامت، قیامت رو جدی بگیرید. مکرر تذکر میدن به قیامت، دلیلش همینه. خب چهارمین ویژگی اینها این استش که اینها از عذاب جهنم خائفن. من نمیگم خائفن یعنی مثل یه آدم های ترسو همش میگن جهنم نریم جهنم نریم، نه، معناش اینه هر کاری میخوان انجام بدن میسنجن. من این حرفه که میزنم باعث عذاب قبر نشه، من این نگاهی که میکنم چشم پر قیامت،
خودشون از خودشون حساب
کشی. آره یک جور از واقع حساب کشی داره. خب ادامه بدم یا؟
بله جو
بله. چهار تا شد، شما
بله بله
ریاستون از من بهتره جمع بزن. صفت پنجم قرآن کریم میفرماید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلک قواما. اینم خیلی مهمه، یکی از مهمترین اصول تو زندگی اجتماعی است این آیه. میگه کسایی که تو زندگی اهل اعتدالن. آخه ببین مثلا شما الان 1000 تومان تو جیبته، به یه جایی هم میخوای بری تو شهر، الان کرایه‌ام دیگه حداقل 200 تومان 300 تومان 500 تومان، بعضی جای نزدیک حالا یه فقیر جلو شما رو بگیره، شما 1000 تومان بدی به ایشون خودت بی پول بشی. این آیه میگه این کارو نکنید. الذین اذا انفقوا، وقتی انفاق میکنید لم یسرفوا، اسراف نکنید، اینقدر ندید که خودتون نیازمند بشید.
یعنی تو انفاق اسراف هم باز
بله همین دیگه، تو انفاق هم ما اسراف ممکنه داشته باشیم. یعنی ولم یقترو، اقتارم نکنید، یعنی سختگیری قطر، نه اینطوری باشید
نه اینجوری
نه اینطوری که هرچی هست از بین بره. یه وقتی یک فقیری آمد خدمت امام صادق، آقا بهش کمک کرد، دومی آمد کمک کرد، سومی آمد کمک کرد، چهارمی که آمد آقا فهمید انشالله خدا برات گشایش ایجاد کنه، دعاش کرد، دید آقا خودش بی پول میشه، بالاخره خودش هم زندگی داره. آخه الان تو جامعه هستن بعضی ها، از منم گاهی میپرسن، میگه این آقای ما فقط به مردم میرسه، زنش، بچهش، خانوادهش، عرض میکنم که دخترش، پسرش، گاهی پول تو جیبی ندارن، گاهی محتاج جزئیات زندگی هست. اون وره قضیه هم هست، ولم یقترو، بعضی هم فقط میگه الدار الدار الدار، بابا الجار ثم الدار، همسایه بعد دیگران. این روایات فراوانی که وارد شده تو این زمینه اینه. البته یه نکته ای رو من عرض کنم، یه بحث به نام ایثار داریم که اینجا جاش نیست، که حالا این رو من وقتی خودم نوشتم یه جایی این بحث رو منتشرم شده که اسراف و تبذیر حدش چیه و با ایثار اگر تعارض، چون ما داریم حضرت امیر خودش گرسنه خوابید، نانشو به فقیر و یتیم و مسکین و اسیر آیه قرآن داریم، اون بحث ایثاره که بحثش فرق میکنه، الان ما نمیخوایم وارد شیم. این یه فرمان عامه، میگه شما وقتی انفاق میکنی تو جامعه اسراف نکن، به گونه ای انفاق کن که هم خودت بتونی تامین بشی هم دیگران. اینم صفت پنجم. ششم والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسانی که فقط خدا رو میپرستند، برای خدا شریک قائل نمیشن. همینجا عرض کنم رسول خدا فرمودن من از شرک خفی میترسم بر امتم، گفتن آقا اون شرک خفی چیه؟ فرمود ریا. ریا اینی که میگه لا یدعون مع الله اله آخر، کسایی که دو تا با خدا دیگری رو نمیپرستند. دقت کردید دیگه بینندگان عزیز ما، این صفات صفات مؤمنینه، داره میگه مؤمن تو دل شب بلند میشه، از عذاب جهنم میترسه، انفاق که میکنه اسراف نمیکنه. یه مرتبه اینجا میگه والذی لا یدعون مع الله اله آخر، خب همچین آدمی که مشرک نیست که، همچین آدمی این میخواد بگه این افراد توحیدشون خالص، توحیدشون نابه،
خدا یعنی فقط خدا،
فقط خدا، فقط خدا. این همان است که آغاز وحی با همین بود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همین جای نکته رو بگم، ما اگر به ائمه متوسل میشیم، اگر اونا رو واسطه قرار میدیم، عین توحیده. چرا؟ چون میگیم توحید اینا خالص بوده، ما بچسبیم به این توحید خالصیا که اینا ما رو برسونن به خدا. این معناش اینه، الا الله تدعون بهی تؤمنون لهو تسلمون، شما ما رو به خدا دعوت میکنید، میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا. یعنی اینی که برادرای یوسف میان پیش باباشون میگن بابا تو برا ما از خدا طلب مغفرت کن، این شرک نیست، میخواد بگن تو پیش خدا مقربتری، تو واسطه شو. اینم در واقع صفت پنجم شد، برای ششم شد، گفتم ریاض شما بهتر. صفت هفتم ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اهل آدم کشی نیستند، نفس محترم رو نمی کشن. الان بعضی ها میگه به بنبست رسیدم میخوام خودکشی کنم، عزیز من خودکشی حرامه، این نفس امانته، این جان امانته، لایقتلون نفس همینو داره میگه. یعنی شما میگه آقا بچه دار شدیم میخوام بچه رو سقط کنم، میخوام، چرا حق حیاتو از کسی سلب میکنی؟ حالا آدم تو زندگی برنامه ریزی داشته باشه با توجه به داشته هاش، 2 تا 3 تا 5 تا هر چند تا اولاد میخواد داشته باشه برنامه ریزی کنه خوبه. اما الان بعضی ما تماس میگیرن میگه ما اولاد دار شدیم، فرزندم سالمه، صحیحه، دوست دارم، شوهرم میگه برو اینو مثلا سقطش کن. نه، لایقتلن نفس التي حرم الله الا بالحق. یا نه، الان متاسفانه بعضی برای رسیدن به اهداف مادی آدم میکشن، چاقو میزنه، خونه قتل میکنه، خیشانشو به قتل میرسونه. کشتن دیگران جایز نیست الا بالحق، مگر به حق، یکی قصاص بشه، جنگ باشه، خب اون
جهاد
بعد. آره، میدونه جهاد. اینم صفت هفتمی که اینجا خداوند داره بیان میکنه. همینجا من این توضیح بدم که برادران، عزیزان، بینندگان گرامی، اسلام حرمت برای جان و مال و آبروی انسان‌ها قائله. میگه این سه چیز محترمه، شما حق ندارید. میگه اگر جانت به خطر افتاد میتونی خلاف عقیدت چیزی اظهار کنی. اما رو داشتن میکشتن، گفتن بگو من موحد نیستم، گفت نیستم. اینقدر جان مهمه. میگه اگر شما با یک کلمه باعث قتل یه مسلمان بشی، شما توی قتل اون شریک. هر روایت دارد و اعان به شطر کلمه، به یک کلمه من یه حرفی بزنم باعث اختلاف و درگیری بشه، یه جا خونریزی بشه. اینو برای اون کارا اصلا میگن، تو کارهای سیاسی هستن، تو کارهای اعتقادی هستن. اگر بنده یه جمله‌ای گفتم، مردم ریختن تو خیابون، به جان افتادن، همدیگه رو دادن کشتن، مجروح کردن، آتیک زدن، از بین بردن، من پیش خدا مسئولم، پیش خدا مسئولم، کلام من باعث شد این اتفاق بیفته. بنده اینجا اومدم یه حرفی زدم، احساسات مذهبی یه گروه رو تحریک کردم. بابا قرآن میفرماید به بت‌های مشرکین سب نکنید. بت که چوب و سنگه. چرا؟ میگه اونا ناراحت میشن، مشرکین به خدای شما سب میکنن. یا شما الان مثلا دوستان و برادران ما، چون بعضی کشورها نگاه میکنن این برنامه ما ممکنه براشون پخش بشه، مثلا تو هندوستان عزیزانی هستن با هندوها سر و کار داره. این آقای هندو بت پرسته، قبول، اینم بته. این بت احترام نداره از نظر ما، چون این خودش یه شیء، خالق نداره، خالق
بارز شرکه.
آره، اما من اگه الان برم تو معبد، بنده خودم تو معبد هندو رفتم، تو یکی از این کشورها وایسادیم نگاه کردیم، حالا اگه اونطوری مرتبه رگم اسلامیم گل کنه، یه توهینی به این بت بکنم، تیکه بزرگم گوشمه، حق ندارم این کارو انجام بدم. بالاخره این بت برای من محترمه. من نمیگم مشروعیت میبخشم، من عرض میکنم عقاید دیگران برای خودشون محترمه. اگر من امروز تو منبرم، تو سخنرانیم، تو نوشتم، حرفی زدم، احساسات یه گروه مذهبی تحریک شد، زدن یه عده رو کشتن، من پیش خدا مسئولم. حواس باید جمع باشه. اسلام برای نفس و برای در واقع جان انسانها احترام ویژه‌ای قائل است. این هفت مورد که تا اینجا
هفت مورد. خیلی خوب، خیلی خوب. داریم در برنامه سمت خدای امروز ویژگی‌های بندگان ممتاز خدا رو بررسی می‌کنیم با تطبیق و آیات نورانی کلام وحی. باز می‌گردیم انشاءالله در ادامه برنامه. دعوت می‌کنم که بیننده بخش دوم گفتگو من با دکتر رفیع هم باشید. باز
اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار و آله الاطهار. اللهم صلی و سلم و زد و بارک على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک. شما بیننده برنامه سمت خدا هستید که از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. قرآن رو که به نیت تلاوت و تدبر باز بکنید و به سوره مبارکه فرقان برسید، از آیه 63 سوره مبارکه فرقان ویژگی های بندگان ممتاز خدا رو داریم با حضور دکتر رفیع میشماریم. با آیه 68 این سوره مبارکه رسیدیم. حاج رفیع، بحث قتل نفس رو مطرح کردید و یک گریزی داشتید و اشاره کردید به بحث سخت جنین. در پیامک ها و ایمیل های برخی از بیننده های خوبمون شاید رسیدیم به این نکته که بعضی ها ناخواسته یا خواسته دلایل و توجیه های خودشون رو داشتن مرتکب این عمل شدن، این سخت جنین کردن. حالا این کار مجاز هست یا نیست، حالا بعضی فقر اقتصادی داشتن، یه سری به خاطر آبروشون و شرایطی که بالاخره مبتلا بودن، چی کار باید بکنن آقای درفی؟
ببینید دو تا بحثه، اون کسایی که مرتکب شدن که شده دیگه، حالا بچه رو نمیشه برگردوند، اما دیه و حکم شرعیش چیه باید به متخصصین احکام و دفاتر مراجع مراجعه کنن. ولی من فکر میکنم این بحث رو مقدمه یه نکته قرار بدیم و اون کسایی که از این به بعد چاره همچین مواردی میشن انجام ندن و احتیاط کنن. ببینید یکی از به هر حال الطاف خدا به انسان اولاده، حدیث هم داریم پسر نعمت و دختر حسنه، هر دو هم زیباست و خود قرآن هم ببینید تو همین آیات الان بهش میرسیم که ذریه و اولاد نور چشم انسانه، چقدر هم تأکید شده. حالا بحث ما این است، خواهی خانواده ها اولاد دار میشن، فرزند دار میشن، به هر دلیلی اون اولاد و فرزند رو نمیخوان. مثلا تو دوران عقد بستگی یه خانواده همسرش فرزند دار میشه، یا بعضی ها هستن من اتفاق افتاده گاهی از من سوال میکنن خداوند بهش بچه داده، الان بچه 4 ماهشه 5 ماهشه مجددا خانومشون حامله شده و فرزند دیگری داره، میگه اه جواب فامیلو چی بدیم؟ میگه بابا تو هنوز بچه داره شیر میخوره. یا نه بعضی هستن عروس داره داماد داره دیگه دوچار باز فرزند دار شد، خب همه اینا شرعیه حلال خلاف شرع نیست، میگه جواب مردمو چی بدیم؟ میگن تو 40 سالته 45 سالته عروس داری داماد داری. من میخوام عرض کنم که هیچ کدام از این در واقع برداشت ها دلیل شرعی نیست برای اینکه انسان اون بچه رو
یا بعضی از ترس فقر
یا از ترس فقر میگه ما نداریم خودمون محتاجیم حالا این بچه‌م که بله اولش هم گفتم آدم باید برنامه‌ریزی داشته باشه، 2 تا اولاد میخواهید برنامه‌ریزی کنید 3 تا میخواهید، اما الان که شده بی برنامه با برنامه بر دلیل خلاف شرع نیست که، بچه شرعی شماست. به محض اینکه خودتون یا آقا اومد گفت انکه موکلت موکله که این خانم زن شماست، حالا هفته اول عقد بستگی اولاد دار بشه یا 2 سال بعد از عروسی، خلاف شرع که نیست، عرف ما یه چیزی قابل به نام عقد بستگی. من نمیخوام بگم باز این مجوز این حرف من که بگیم تو عقد بستگی افراد فرزند دار بشن و نه، بالاخره عرف رو باید رعایت کرد، ولی حالا شده، حالا که شده های مجاز داری بره پایین بیاد
بیاد این خلاف شرع مرتکب بشه به خاطر اینکه خلاف عرفه،
کنه. یا مجاز اینکه مثلا بیاد به خاطر فقر یا سن بالا یا بچه کوچیک دیگه ای داره بچه دار شده، اینا به نظرم ضعف توکله، ضمن اینکه حرام و جایز نیست، ان شاء الله خانواده احتیاط کنن. خب
ان شاء الله کجا ویژگی های دیگه؟
بله ما 7 تا ویژگی رو عرض کردیم، قولم دادیم به 12 تا برسونیمش. یعنی ما که قول ندادیم، تو قرآن اینطور آمده. بله ویژگی 8 ولا یزنون، بندگان ویژه خدا کسایی هستند که اهل فحشا نیستن، اهل زنا نیستن، حریم دارن. اگه جوان مجرده خب نیاز به ارضای غریزه داره ازدواج میکنه، اگه شرایط ازدواج فراهم نیست عفت میورزه، اگه مردیه که زن داره، اگه زنیه که شوهر داره، برادران و خواهران بیننده ما میدوند گناه فحشای جنسی بسیار گناه زشتی است، حدش هم خیلی شدیده، خیلی حواسشون جمع باشه خانواده ها که قرآن میفرماید هر کسی این کارو انجام بده گناه بزرگی است، یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذابش مضاعفه، یخلد فیه مهانا، تو جهنم خالد میمونه، همیشه میمونه، مهانا با حالت سستی میمانه، الا من تاب و آمنه و عمل عملا صالحا. ممکنه الان بعضیا سوال کنن بگن آقا جون ما یه وقتی شیطان گولمون زده، بی توجهی کردیم، جوانی کردیم، نفهمی کردیم، اشتباه کردیم، مرتکب یه همچین فحشایی شدیم، خب این آیه راه رو باز گذاشته، میگه توبه کردید دیگه تکرار نکنید، انشاءالله خدا میبخشه. گناه زنا و گناه فحشا و گناه انجام اعمال منافی عفت بسیار گناه بدیست، دلیلش هم روشنه، قوام خانواده رو از هم میپاشه، عواطف رو از هم میپاشه،
سنگ رو سنگ بند
نمیشه دیگه، نمیشه اعتماد نمیشه کرد. اینم گناه 8، یعنی ویژگی 8.
ویژگی
8. نهمین ویژگی والذین لا یشهدون الزور، کسانی که شاهد زور نمیشن. این آیه رو 2 جور معنا کرده، یک معناش همینه، یعنی کسانی که شهادت زور و شهادت به ستم نمیدن. آخه بعضی هم میگه شما اگه هم یک کلمه رو بیایی بگی اینجا بیمه حکم به نفع من صادر میکنه، ولی حرف من دروغه، من نمیام بگم. میگه شما بیا بگو من دیدم این زد تو گوشه این. من ندیدم، من برای چی بیام بگم؟ برادران و خواهران بیننده بدونید شهادت حرام خیلی گناهش بزرگی. اینایی که میان شهادت میدن بدون اینکه مشاهده کرده باشن، یا شهادت میدن خلاف اونی که مشاهده کردن، این یکی از صفات زشتی است که دچار عذاب میشن. اما ویژگی دهم، و اذا مروا باللغو مروا کراما، چقدر زیباست. بندگان برگزیده خدا اهل لغو نیستن، اهل بیهودگی نیستن، با کرامت از کنار لغو میگذرن. یعنی چی؟ این چون مبتلابه من عرض میکنم، الان بنده و جناب عالی دعوت کردن یه عروسی، میریم میبینیم به اینجا اختلاط ارکست موسیقیه، که همینجا به خانواده های محترم بگم زندگیاتونو با یاد خدا بنیان بذارید، با حرام بنیان نذارید. نگید یه شبه، امشب الان نماز نخوندیم اب نداره، امشب دیگه رفع القلم هر که هر کار انجام دادش، نه، همین یه شبه یه وقت نمره داره، همین یه وقت رقم میزنه زندگیتونو. نگید حالا امشب بیان آقایون با عروس خانم دست بدن، امشب خانما بیان تو مردها، مردها برن تو خانما مثلا حضور پیدا کنن، حجاب ها کنار بره، اینا بعدن منشأ فساد میشه. تو همین اختلاط ها این اون خانمو میبینه بعد ارتباط باش برقرار میکنه، تو همین ارتباط ها هستش که خدای نکرده حرام های بعدی شکل میگیره. بعضیا میگه یه شب حالا امشب بده مشروب بیاریم تو عروسی، یعنی چی؟ حرام حرامه، حکم خدا حکم خداست، حدود الهی حدود الهیه. مگه شما میشه بگی یه بار ماشین بزنیم به نرده؟ خب همون یه بار ممکنه تلف بشی. اولا خواهشم این است عروسی ها رو به حرام آلوده نکنید، حجاب و عفاف و حریم رو رعایت کنید. من نمیگم عروسی باید توش بشینین قرآن بخونین، گرچه قرآن خوندن همه جا خوبه، بله تو عروسی مزاح باشه، شوخی باشه، بیان
فامیل همو ببینن،
فامیل هم دیگه رو ببینن، یه کسی بلند شه کارهای هنرآمیز انجام بده، دیگران بخندن، مزاح بشه، اما اختلاط نه، موسیقی حرام نه، عرض میکنم که شرابخواری خدای نکرده نه. این یه بعد قضیه. اما بعد دیگه‌اش که زیاد سوال میکنن، خانواده های مذهبی میگن ما دعوت شدیم به یه عروسی، میدونیم تو این عروسی بریم مثلا موسیقی هست، بریم اختلاط هست، بریم شراب هست، چه کنیم؟ گاهی از اوقات من دوست داشتم میگم من این کارو میکنم، یه کادوی میخرم مثلا فامیلمونه، نمیتونم نرم، برادر زاده من خواهر، میرم دم در به عروس خانوم، به آقا داماد تبریک میگم، کادوشونم میدم، میگم ببخشید من از حضور توی مجلس شما معذورم، شما که مجلس به خاطر من تعطیل نمیکنید، ولی من از حضور معذورم، من حضورم تو اینجا تعیید، زن و بچه‌ام به حرام کشیده میشن، عذرخواهی میکنم، من ببخشید، خدا حافظشون. این میشه اذا مروا باللغو مروا کراما. من عروسیشونو به هم نمیزنم، من ور نمیدارم مثلا شلنگ دست بگیرم. آخه وقتی بودم خدمت یکی از علما، یه کسی آمده بود گفت که آقا ما نهی از منکر کردیم، گفت چه کار کردید؟ گفت رفتیم دیدیم یه جای عروسی است، خدمت آقای نجفی اصفهانی، یه جای دیدیم عروسی است، خلاصه حرام توشه، موسیقی و تار و تنبک و بزن و برقص، و رفتیم یکی زدیم تو گوش عروس، یکی هم زدیم تو گوش دوماد، یه کتک مفصلی هم به اونا زدیم، تار و تنبک هاشون شکستیم و آوردیم خدمت شما.
ایشون گفت که
بارک الله، برای جلوگیر از یه منکر چند تا منکر مرتکب شدیم. این مروبل آقا میگه من عموم، من خالم، مگه نرم بدشون میاد؟ برو خدمتشون برس، تبریک بگو، من برم اتاق بالا، یا مثلا هست دیگه اینجور موقع، من توصیه‌ام به این خانواده ها اولین بود که این کارا رو نکنه، ولی گاهی بعضی هم میگن نمیشه، که نمیشن باز عوض نیست، ولی یه اتاق، یه فضایی برای کسایی که مذهبی هستن فراهم بشه که این بنده خدا بیاد بشینه، تبریکشو بگه، شامشو بخوره بره. من نمیگم توی جور عروسی شرکت کن اشکال نداره، نه اشکال داره، اشکال داره، شما اختلاط داری تماشا میکنی، موسیقی داری گوش میدی، آخه الان این خیلی مسئله در واقع گیریست توی جامعه،
حالا که فراوان از من میپرسن. من بگم حالا این کسی که اهل مراعات هست و فامیله، حالا فامیل نزدیک هم هست، میره اونجا، حضورش که شما الان میگید مثلا بره توی اتاقی، حضورشون شاید به نوعی خودش میگه مثلا تایید این عروسی،
اگر تایید نباید بره، اما گاهی نه، کنار گیریش عدم تایید، میگن ببین فلان تو اتاق نشسته، حضور نداره. این الان یه معضل است توی عروسی های ما، امیدواریم که رعایت بکنن، ولی این مسائل عرفی و شرعی مجوز حضور توی این مجالس نیست. البته بعضیام گیرهای بی خود ندن و بگن آقا دارن قابلمه میزنن، مثلا زنها مثلا شاد باشه جلسه، بگیم نه این قابل برم بذارید کنار، یا اصلا مطلقا اینجا زنها هم تو مجلس زنها مثلا با آرایش نباشه، مجلس زنانه است، بالاخره زنها اومدن با آرایش اومدن یه قابلمه میزنن کنار هم میشینن،
اعتدال باید باشه،
بله اعتدال رعایت بشه. من بحثم رو اختلاط و مشروب خوری و موسیقی و ارکستر هایی که میارن تو این جلسات و رو اینها بود که باید احتیاط بشه. وقت اینا کسایی هن که از لغو، البته من اینجا بگم این آیه عام است، مرو باللغو مرو کراما، یه وقت یه عده دوره هم مثلا جلسه تمسخره، جلسه استهزاز، میگه ببخشید خدا حافظ شما من عذرخواهی میکنم، بلند میشه میاد، این مرو کراما. و اما دو تا دیگه مون ظاهرن
بند
یازدهم، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، کسانی که از آیات الهی تأثیر میپذیرند فقط این قرآن رو نمیخونن ببوسن بذارن کنار، وقتی به آیات میرسن صم و عمی نیستن، یعنی کر و کور نیستن، وقتی آیه میخونن لا یقتب میگن باشه چشم ما غیبت نمیکنیم، وقتی آیه میخونن مسخره نکنید میگن باشه چشم ما مسخره. آخه خیلی از افراد قرآن میخونه 100 بار آیه انفاق میخونه
چشش هم میذاره
1000 تومان کمک نمیکنه، 50 بار نگاه میکنه که تو قرآن میفرماید که والکاظمین الغیظ، بازم عصبانی میشه خشمشو کنترل نمیکنه. کسانی که از قرآن تأثیر میپذیرند، بینندگان عزیز رسیدیم به آخرین صفت، 11 تا رو گفتیم، 11 12 اینه کسایی که نگران خانوادهشون هستن، نگران اولادشون هستن، برای بچه‌ها و خانوادهشون دعا میکنن، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، میگن خدایا زن و بچه ما رو نور چشم ما قرار بده، واجعلنا للمتقین اماما، خیلی هستا ما رو پیشوای متقین قرار بده، یعنی میشه آدم همسرش و خانوادهش پیشوای متقین باشن، به چه شرطی؟ به شرط اینکه خودشون متقی باشن، خودشون اهل تقوا باشن. این دعا خیلی مهمه، بینندگان میتونن این دعا رو توی قنوتشون توی برنامه‌ای که دارن بخونن، بگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، بهترین دعاست، یعنی خدایا همسر و اولاد ما رو نور چشم قرار بده. متاسفانه الان بعضی از بچه‌ها خار چشمند، بچه آمده مثلا انقدر فاسده، بابا خجالت میکشه بگه این بچه من. بنده خدا، بنده رفته بودم یه مسافرتی یکی از این کشورهای اطراف خودمون، کشورهای عربی، یه آقایی که حالا میشناختیمش، خانومش هم همراهش بود، من دیدم هی خجالت میکشه فاصله میگیره که بگه این خانم من، انقدر این خانم بد حجاب آمده بود که این مرد خجالت میکشید جلوی من طلبه بگید که این زن من، هی خانم فان صدایش بزد، معلوم شد بد خانم ایشون. خیلی مهمه دعا کنید خانواده هاتون نور چشمتون باشن، این 12 ویژگی. البته اگر
بعد اون وقت این عباد الرحمن چه اتفاقی می افتادم؟ عباد الرحمن
اگر عباد الرحمن شدید، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما، اگر کسی اینطور شد دیگه غرفه های بهش در انتظارشه، با سلام صلوات بهش میره، خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما، بهش بهترین جای این هاست، جایزش بهشته. ضمن این که اگه بهشتم نباشه، این ویژگی ها کسی تو دنیا داشته باشه، تو همین دنیا خودش نیکو زندگی میکنه، آرام زندگی میکنه، محبوب بشه دیگران.
انشالله هم خداوند بهش رو قسمت ما کنه و قسمت شما انشالله. و قسمت همه بیننده‌های خوبمون، و هم انشالله اون آرامشی که شما اشاره کردید بهش. خیلی جلسه خوبی بود آقای دکتر رفیعی، خیلی استفاده کردی. آدم یه خورده ناامید میشه اولش که این ویژگی ها درش نیست، پس ما از بنده های ممتاز نیستیم، ولی انشالله سعی میکنم خود من که تقویت بکنم این ویژگی ها رو، تو برسی به اونجایی که باید برسی و شایسته است. خیلی فرصت نیست، باید خداحافظی بکنیم. فقط اون 4 نشانه ای که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل کردی در خصوص علم، دو تاشو گفتی، دو تاش مونتاژ آخر برنامه
میشه. بله، من بنا نداشتم بگم، منتهاشون پرسیدید، دارد که حضرت امیر سوال شد علم و دانش چیه؟ البته معلوم است که این علم به معنای معرفته. فرمود 4 چیز. العلم 4 کلمات. اول فرمود اونقدر عبادت کن که به خدا نیاز داری. دوم فرمود اونقدر گناه کن که طاقت آتش داری. یعنی هیچی طاقت آتش نداری، هیچی گناه نکن. همه وجودت نیازه، همه وجودت بشه عبادت. سوم فرمود اون بله در امور آخرت، اونقدر برای آخرت تلاش کن که اونجا میخوای بمانی،
یعنی همیشه
همیشه، و اونقدر برای دنیا تلاش کن که اینجا میخوای بمانی. این در واقع یک نوع معارف کاملی است تو این روایت، هم بحث مبدأ، هم بحث معاد، هم بحث آگاهی های لازم برای یک انسان.
بسیار روایت زیبایی بود واقعا. بسیار ممنون، متشکرم. و آخر برنامه دعا بفرمایید.
همین دعایی که خواندیم، خدایا خانواده های ما رو نور چشم ما قرار بده و فرزند ما، همسر ما، پدر و مادر ما، خیشان ما، بستگان ما رو مؤمن متدین و اهل بهشت مقرر بفرما.
آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تشکر میکنم باز هم از آقای دکتر رفیعی و همه شما دوستان خوب بیننده. با ما در ارتباط باشید و ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق آقای رفیعی از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. حاجا بسیار متشکر، سپاسگزارم.
موفق باشید.
سلام.
خداوند در گذر است آن چه قدر و ارزشش را قسم یاد کرده ای، و در خسرانم که قدر و ارزش گذرش را ندانستم. گذار در خیشم بیخیشم از این گذر کرد و انگار هیچ هم عصر خیش نبودم. اما خداوند چیزی هست که در واژه نامم عشق خوانده می شود. انگار تنها با این واژه در گذر زمانم جا می شوم و جا نمی مانم. گاهی که تو را می خوانم عشق می شوم، الهی می شوم، ایمان می شوم و نیکوکار هم. با تو خسران و زیان از زمان و زمانم و عصر و گذرم دور است. خداوند من زمان را و زمان مرا به آنچه حق من و او از هم و بر هم است می‌خوانیم. من و زمان با هم صادق و بر هم صبوریم. کاستی کردم بر زمان انسانیتم میدانم و مشق صبوریم این بار نگارش راستی است. تو نیز خداوند بر حق من چون همیشه صبور باش. خداوند نزدیک تر از